هم ائمه جماعات هم امداد خیلی کمک شد، من اطلاع دارم، ولی خب هنوز هم کم نیستن آمار کسانی که تو این وضع گران گاهی میمونن تو جهیزیه، توی شب عید، تو لباس. آقایان عزیز، خواهران گرامی، انفاقی خوبه که آدم از خوباش بده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونی که دوست داری، تمیز، خوب، شیک. این سفارش حضرت ابو طالبه. بعد فرمود علیکم، دارم من حدیث حضرت ابو طالب رو میگم، انشاءالله امیرالمومنین به من و به همه شما نظر لطف میکنه، چون نام پدرش رو داریم اینجا زنده میکنیم. علیکم به صدق الحدیث، بچه های من دروغ نگید، صداقت داشته باشید. چقدر خوبه مسئولین به مردم دروغ نگید، مردم به هم دروغ نگن، زن به شوهر دروغ نگه، شوهر به زن. حضرت زهرا وقتی جان میداد به امیرالمومنین گفت من یک دروغ بهت نگفتم، ما عهدتنی کاذبه. دروغ بده، دروغ در روایت داریم اگه همه گناه های جا جمع بشه اون کلید قفل اصلیش دروغه. بچه های من، فامیل های من، و اداء الامانه، امانت دار باشید. فان فیها محبت، ببینید محبه این موجب میشه مردم شما رو دوست داشته باشن. این 6 تا سفارش به خانه خدا، به صله رحم، به گره گشایی، به رسیدگی به فقرا، صداقت، امانت. حالا اینجاش منظورمه، اینجاشو دقت بفرمایید. و انی اوصیکم، من ابو طالب به شما سفارش میکنم، به محمد صلی الله علیه و آله، خیرا، مواظب این پیغمبر باشید. فانه الامین من قریش، او امین قریشه، و هو الجامع لکل ما اوتیتم به. خیلی عجیبه، هرچه خوبان همه دارن این پیغمبر تنها داره، جامع همه خوبی هاست. و ایم الله، وقت این انصافه کسی بگه این آدم العیاذ بالله ایمان نداره. ابو طالب شخصیت بسیار والایی است، این تهمت نابخشودنی است. و ایم الله، به خدا قسم، ابو طالب داره میگه، کی داره میگه؟ تو مکه که هنوز پیغمبر موقعیتی هم نداره، هنوز مدینه نرفته، اونجا دستش نیفتاده، حکومت تشکیل نداده، هنوز دوران سختیه. قسم به خدا که انی انظرو الی ممالیک العرب و المستضعفین من الناس، به خدا قسم من ابو طالب میبینم یک روزی تمام مناطق و مستضعفین و عرض میکنم مملکت های مختلف، سرزمین های مختلف تحت سیطره این پیغمبر در میاد و این قدرت پیدا میکنه و این شخصیت پیروز میشه. این وصیت حضرت ابو طالب علیه افضل التحیت و ثنا، که من یه بخش هایش رو خدمت شما اشاره کردم، گفتم ایشون اشعار زیادی دارد که من دیگه به همین میزان اکتفا میکنم. اما مادر امیرالمومنین فاطمه بنت اسد، این شخصیتم عرض کردم، جالبه بدانید پیغمبر اکرم بچه بوده تو خانه اینا بزرگ شده، امیرالمومنین هم بچه بوده تو خانه پیغمبر بزرگ شده، یعنی این دو یه جورایی. ما یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم راجع به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که همایشی برگزار کنیم، که برگزارم شد، من چند جمله قبل از فرمایشات ایشون صحبت کردم تو اون جلسه خصوصی و عرض کردم ما میخواییم برای حضرت خدیجه که مادر 11 امامه، مادر 11 امامه، میخواییم برنامه بگیریم. جالب بود مقام معظم رهبری بعد از عرایض بنده فرمودن چرا مادر 11 امام؟ حضرت خدیجه مادر 12 امامه، مادر 12 امامه. خب اگه 12 امام بشه حضرت علی هم میشه. بعد توضیح دادن فرمودن ایشون مادر حضرت علی هم هست، چون حضرت علی رو ایشون بزرگ کرده، ربته خدیجه. خودش میگه من انقدر کوچیک بودم که تو دست و پای پیغمبر و از همسرش بودم، قبل از اسلام، مال قبل از اسلامه، چون حضرت علی علیه السلام 10 سال قبل از اسلام متولد شده، حضرت پیغمبر و خدیجه کبرا با هم زندگی میکردن، ایشون هم بچه کوچیک بود، انقدر کوچیک بوده که خودش تو نهج البلاغه میفرماید پیغمبر قضا رو نرم میکرد دهان من میذاش. امیر المومنین تو خانه خدیجه و پیغمبر، پیغمبرم تو خانه ابو طالب و فاطمه بنت اسد. البته پیغمبر خیلی قبل از این، مثلا 25-6 سال قبل از حضرت علی علیه السلام، که خود پیغمبر وقتی امیر المومنین اومد تو مسجد رهزر رسول خدا داشت گریه میکرد، پیغمبر اکرم تو مدینه، پیغمبر اکرم چی شده علی جان، چرا عشق میریزی؟ گفت یا رسول الله بی مادر شدم، ماتت امی، فاطمه بنت اسد از دنیا رفته بود. پیغمبر بلند شد فرمود نه، بگو مادر من از دنیا رفته، مادر تو مادر منم بود، ماتت ام رسول الله، پیغمبر فرمود مادر من از دنیا. لذا در تشییع جنازه فاطمه بنت اسد تو قبرستان بقی امیر المومنین آمده بود، پیغمبر آمد، قبل از آنی که بدن رو تو قبر بذارن رفت تو قبر خوابید. خب این خیلی امتیازه، قبری که پیغمبر توش به خواب بیاد بیرون، این قبر دیگه فشار نداره، این قبر دیگه هیچ در واقع عذابی نداره. بعدم یکی از لباساشو داد فرمود علاوه بر کفن بپوشونن به حضرت فاطمه بنت اسد. السلام علیک یا ابوالحسن، فقط یه سلام میدیم، یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. به آبروی امیر المؤمنین قسمت میدم خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، در ظهور ربیع القلوب امام زمان تعجیل بگردان، چشمهای ما رو به جمالش منور بفرما. مشکلات اقتصادی، مشکلات کشور ما، تورم، گرانی، ریشه‌کن بگردان. بیمارانی که الان در بیمارستانن، در خانه هستن، مریضهای بدحال، جانبازان، شفا عنایت بنما. فقر و گرانی و بیکاری و طلاق و اعتیاد رو از کشور ما ریشه‌کن بفرما. خدایا دشمنان ما رو به هم مشغول کن، ما رو سالم و غانم قرار بده. رهبر عظیم و شأنمون سلامت و عزت عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، علما، امام عزیز، اموات این جمع، شهدای مدافع حرم، روحشون از این جلسه شاد بگردان به نبی و آله.
قال النبی محمد من کنت مولاه، هذا علی سید فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معنا، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معنا، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان صمیمی رادیو معارف. شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی بودیم در برنامه بربال سخن. شما علاقمندان میتونید ساعت 13 امروز تکرار این سخنرانی رو بشنوید. سلام خدمت تمامی اون کسانی که تازه رادیو رو روشن کردن و به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستن و خدا قوت به همه شما دوستان عزیز هموطن که در جاهای مختلف در این چنین ساعتی مشغول خدمت رسانی هستید، مجبور باشید انشاءالله. سپاس که با ما هستید. در ادامه یه بخش سوم برنامه ها همراه شما هستیم از رادیو معارف. دعوت میکنم با سیره پیشوایان همراه باشید، سیره آقای امام جواد علیه السلام در کلام ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی.
لآل محمد عرف الصواب،
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
و فی ابیاتهم نزل الكتاب.
چه نعمت بزرگ خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
سیره پیشوایان، مروری بر زندگی حضرت امام جواد علیه السلام.
خورشید سپهر عدل و داد است جواد، خورشید سپهر عدل و داد است جواد، سر لوحه دفتر رشاد است جواد، سر لوحه دفتر رشاد است جواد،
سر لوحه دفتر رشاد است جواد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و با عرض گرمترین سلام ها خدمت شما همراهان عزیز، امروز هم با برنامه دیگه ای از مجموعه سیره پیشوایان از گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام رادیو معارف همراه شما عزیزان هستیم. در برنامه سیره پیشوایان، سیره و سبک زندگی ائمه اطهار علیهم السلام رو مطالعه می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان همراه، در مجموعه سیره پیشوایان به کتاب سیره امام جواد علیه السلام رسیدیم و فصلهایی از دفتر سبک زندگی این امام عزیز رو ورق زدیم. امروز هم فصل دیگه ای از زندگی این امام همام رو مطالعه می کنیم. کارشناس محترم آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه امروز با ارائه مستندات روایی درباره وظایف سازمان وکالت مطالبی بیان می کنند. بخش اول سخنان استاد آماده است که با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سیره حضرت امام جواد علیه السلام محور بحث بود. به همین مناسبت وارد بحث سازمان و نهاد وکالت در سیره امامان شدیم که در سیره امام جواد علیه السلام هم نقش برجسته‌ای داره. عرض کردیم اعضای این نهاد دو عنوان دارند، یکی عنوان باب، یکی عنوان وکیل. ویژگی های ابواب رو گفتیم، ویژگی های وکلا رو گفتیم، ضرورت داشتن این نهاد رو گفتیم. بحث دیگری که گفتنش در این فصل لازم به نظر میرسه وظایف نهاد وکالت هست. وظیفه اصلی این نهاد عبارت از برقراری ارتباط میان شیعیان و امام در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده. نامه‌های مردم رو به امام می‌رسوندند و پاسخ می‌گرفتند. نامه‌های پاسخ عنوان توقیع داره. توقیع از ریشه وقع به معنای اثر نهادن بر چیزی هست و در اصطلاح به امضا یا متنی گفته میشه که در ذیل ورقه یا ضمیمه آن اضافه میشه. به دیگر عبارت هر نامه‌ای توقیع نیست. توقیع نامه‌های جوابیه هست. مکاتبه ها از دوره امام صادق علیه السلام شروع شد و به مرور زمان رواج پیدا کرد و در دوره غیبت صغرای حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا به تنها شیوه ارتباط میان امام و مردم تبدیل شد. از این جهت هست که نسبت تعداد مکاتبات امامان در مقایسه با مجموع احادیثشون به مرور زمان افزایش پیدا کرده و در دوره غیبت صغرا به بالاترین حدش رسیده. به دیگر عبارت نمیخواهم بگویم نام نگاری از دوره امام صادق علیه السلام بوده. ما در کتاب مکاتیب الائمه 200 نامه از مولا علی علیه السلام داریم، لیکن نامه های جوابیه و توقیع ها از عصر امام صادق صلوات الله و سلامه علیه اجمعین شروع شده تا در عصر غیبت حضرت ولی عصر به اوجش رسیده.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
مهمترین حوزه هایی که وظیفه نهاد وکالت اون بود که در اون عرصه وارد بشن، یکی حوزه اقتصادی هست. تأمین هزینه شیعیان، تأمین تشکیلات و مخارجی که نهاد وکالت داره، خانواده شهدا، هویت بخشی به نظام تشیع از طریق همین پولهایی بود که به عنوان سهم امام به امام علیه السلام می رسید. نهاد وکالت وظیفه جمع آوری این اموال رو از مناطق مختلف داشت و به دستور امام مواردش مشخص می شد. بسیارم تشکیلاتی بود. امام عسکری به شیعیان نیشابور می نویسد هر فرد از شیعیان ما که در خط ماست و حامی ماست حقوق مرا به ابراهیم ابن عبده بپردازه، او هم به وکیل ری و سرپرست وکلای شرق ایران که راضی هست یا هر کسی را که راضی تعیینش میکنه تحویل بده. به خودشون واگذار نشده، هر فقیری که کوچه و بازار پیدا میکنن به او بدن، بلکه ساماندهی شده با حساب. یا در نامه‌ای که خطاب به نماینده امام در نیشابور درباره تحویل اموال به مسئول نهاد وکالت آمده، به صراحت سفارش میکنه این پولها رو به امری بده، عثمان ابن سعید امری. سلام بهش میرسانی، او چهره امین، الطاهر، الامین، العفیف، الغریب منا و الینا، چهره مورد اعتماد ما هست، این پولها رو به او بدید. یاداریم که احمد ابن اسحاق اشعری در عصر امام عسکری وکیل موقوفات در قم بوده و این مسجد امام به دستور امام حسن عسکری ساخته شده و مسجد مقدسی هست. در کتاب تاریخ قم تعداد متولیان موقوفات رو در قم حدود 40 نفر ذکر کرده. در گزارشی آمده که امام جواد 2 نماینده از طرف خودش فرستاد برای گرفتن وجوه شرعی از زکریا ابن آدم که وکیل امام جواد علیه السلام در قم بوده. به هر حال بخشی از وظایف این نهاد مسائل مالی و مسائل اقتصادی بوده که روز به روزم در حال ازدیاد بوده، به این دلیل که وضع اقتصادی مردم خوب می شده. با خوب شدن وضع اقتصادی مردم شیعیان خمس ده هم افزایش پیدا می کردن، خمس می دادن و این خمس باید متمرکز می شده و متمرکزم شد با این نهاد سازمان وکالت در جای خودش مصرف می شود. دومین وظیفه، وظیفه فرهنگی است. وظیفه فرهنگی عبارت بود از حل مشکلاتی که در عرصه اعتقادی، در عرصه سیاسی پیش می آمد. پس از شهادت امام جواد، بزرگان شیعه در منزل محمد ابن فرج وکیل برجسته امام جواد جمع شدند و برای زمین سازی امامت امام هادی علیه السلام تلاش کردند. علی ابن مسیب میگوید که عرض کردم محضر امام رضا که فاصله محل سکونتمون با شما بسیار است، از کی دین رو یاد بگیریم؟ امام رضا ارجاع داد به وکیل خودشون در قم که سراغ او را بگیرید و دین را از او بپرسید. وکیلشون زکریا ابن آدم بود که فرمود امین در دین و دنیاست. علی ابن مسیب میگه من هم عمل کردم و آنچه نیاز داشتم میرفتم از محضرش فرا میگرفتم. احمد ابن اسحاق که وکیل امام عسکری است، درباره مرجع علمی پاسخگویی شبهات میگوید از امام سوال کردم، امام فرمود رجوع کنید به عثمان ابن سعید عمری که چهره برجسته‌ای بوده. به هر حال بخشی از وظایف نهاد وکالت آن بود که در عرصه فرهنگی پشتوانه فرهنگی شیعه باشد.
اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأذكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيه اللهم فكما هديت به من الضلال واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى فزكيت به من تزكى وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.
بله دوستان، همونطور که شنیدین استاد خاتمی با ارائه مستندات روایی وظایف سازمان وکالت رو بیان کردن. عزیزان، نقل شده مردی با خوشحالی بر امام جواد علیه السلام وارد شد. امام علیه السلام به او فرمود چرا تو را اینطور شادمان می‌بینم؟ عرض کرد یبن رسول الله، شنیدم که پدرت فرمود بهترین روزی که بنده خدا باید در آن خوشحال باشد روزی است که خداوند به او توفیق می‌دهد به برادران مؤمن خود انفاق و نیکی کند. امروز 10 نفر از برادران فقیر و عیالوارم برای دریافت کمک نزدم آمدند و من هم به هر یک از آنها کمک کردم. برای همین خوشحالم. امام جواد علیه السلام فرمود به جان خودم قسم سزاوار است که خوشحال باشی، البته اگر اعمال خیر خود را محو و نابود نکنی. عرض کرد چگونه اعمالم را محو کنم در حالی که من از شیعیان خالص شما هستم؟ امام جواد علیه السلام فرمود با همین سخنی که گفتی صدقات و نیکی به برادران مؤمنت را باطل و نابود کردی. عرض کرد چگونه یبن رسول الله؟ امام جواد علیه السلام فرمود این آیه را بخوان: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. ای کسانی که ایمان آورده اید بخشش های خود را با منت و آزار باطل نکنید. عرض کرد یبن رسول الله، من بر کسانی که به آنها کمک کردم منتی نگذاشتم و آنها را آزاری ندادم. امام علیه السلام فرمود خدای عزوجل فرمود صدقات خود را با منت و آزار بر کسانی که به آنها می بخشید باطل نسازید. آیا به نظر تو آزار به آنان شدید تر است یا آزار به فرشتگان مراقب اعمال تو و یا فرشتگان مقرب الهی و یا آزار ما؟ تو فرشتگان و مرا آزار دادی و صدقه خود را محو کردی. عرض کردم چرا؟ امام علیه السلام فرمود به این علت که گفتی من از شیعیان خالص شما هستم. آیا تو می دانی شیعه خالص ما کیست؟ عرض کردم نه. حضرت فرمود شیعیان خالص ما مؤمن آل فرعون، حبیب نجار، سلمان، ابوذر، مقداد و عمارند و تو خود را برابر آنها دانستی. آیا تو با این ادعا ملائکه و ما را آزار ندادی؟ آن مرد گفت استغفر الله و اتوب الی. حالا چگونه بگویم؟ حضرت فرمود بگو من از دوستان شما و دشمن دشمنان شما هستم و دوستان شما را دوست دارم. عرض کردم همین طور میگویم و از آن چه گفتم و موجب ناخشنودی شما و ملائکه شد توبه میکنم. امام علیه السلام فرمود اکنون پاداش بخشش هایت به تو بازگشت.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته
میشناسم. دوستان همراه، در این لحظه بخش دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو تقدیم